یه روزی با بو علی با استاد سر همین مسئله مباحثه میکرد. بو علی میگفت اینطور نیست، بدن عوض میشود ولی من عوض نمیشود، خود ثابت است. او پادشاهی داشت. یه دفعه که سوال کرد بو علی سکوت کرد، گفت مردیزد بو علی که سکوت کرد جواب داد، گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت اون بو علی که تو در لحظه سوال کردی که در لحظه بعد بود، اون سوال کننده لحظه قبل هم در لحظه بعدی، اون سوال تو در هر لحظه که سوال میکنی یه آدم هستی با یه مخاطب داری حرف میزنی، در لحظه بعد دیگه از اون وجود نداره، باز یه وقت سوال کنی باز وجود نداره. پس نه توی در لحظه بعد هستی که جواب بگیری، نه من در لحظه بعد هستم جواب بگیرم. به همینجا به همین واجب بسته کنی. اگر انسان من واقعی خودش رو بشناسد که چگونه این من به صورت یک شخص، یک وحدت واقعی نه این هر به مهمتی که میگن آقا من یعنی یه سلسله تصوراتی که پشت سر یک دیگر هستن، اینا من خیال میکنم که من یه چیز هستم، من میلیون ها چیز هستم، حتی من این ساعت غیر از من اون ساعت هست، من یعنی یه مجموعه تصورات پشت سر هم دیگر رو یه گلوله اینه که اگه بسته با تنهای با کنم این گلوله اینه را حقی از گلوله اینه که چی دیرید ارسان یه دیگه ناسی نه. اگر انسان اون خودش ناسی نفتا کسی که زنه هر دیگه میزند، اگر انسان خودش را بزناسد به صورت یک حقیقت ثابت در این طبیعت سیال میبیند عالم رو چطور، بعد میگینه عالم هم همین جور هست، عالم هم که یک جریان دائم هست یک حقیقت هست که وحدت این عالم رو حفظ کرده. خورشید، ما، ستارگان، زمین، اینها به طبیعت خودشون اگر نگاه کنیم دائما در حال عوض شدن هستن، ولی یک حقیقت هست که اون حقیقت هست که حافظ عالم هست. همینجوری که این من حافظ بدن هست و بدن وحدت خودش را به خاطر روح حفظ کرده، شخصیت بدن به شخصیت واقعی روح و روان انسان هست، شخصیت عالم هم به شخصیت اون حقیقت ماوراء طبیعی تغییر ناپذیر هست. گفت خلق را تون آب دون صاف و زلال وندرون آبون صفات زلجلال، گرس مدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار تا آخر شعرهای من. این یه وقت هستیه جهت دیگری که گفتند یعنی باز آیت بودن دیگری که نفس انسان دارد از نظر خداشناسی که در این درس‌ها به خاطر اون من تعریف کردم، مسئله گرایش‌های معنوی انسان. من عرف نفسه عرف نفس ربه، سخن بسیار عالیه. ویلیام جیمز را دیشب براتون نقل کردم، گفت البته هر چیز که دیگران هم گفتن ولی با عبارتی خیلی زیبا گفتن، میگه که در وجود انسان دو نوع غرایز وجود دارد. این را یک روانشناس تجربی مخصوصا این کسی که روانشناسی را مخصوصا روانشناسی دینی را وارد مرحله تجربی و آزمایشی کرد. این در عمر 30 سال و 40 سال آزمایش کرده روی تجلیات روانی مذهبی روانها، یعنی روانها را از نظر مذهبی مورد معاینه و مطالعه کرده، اون هم نه به سبک استدلالی و قیاسی، به سبک تجربی و آزمایشی. نتیجه ای که این مرد از حدود 30 سال 40 سال
در روان انسان از نظر گرایش‌های معنوی کرده است، این روانشناس بزرگ جهان نتیجه اینجا رسیده، میگه در وجود انسان همچنان که یک سلسله گرایش‌ها که طبیعت و ماده وجود دارد و اینها انسان را با طبیعت پیوند می‌زنند و ملاک پیوند انسان به ارتباط انسان با طبیعت است، در انسان یک سلسله گرایش‌های دیگر وجود دارد که با حساب‌های مادی جور در نمیاد، بلکه ضد است با حساب‌های پیوند انسان با طبیعت. برای این که پیوند انسان با طبیعت، پیوند این است که از طبیعت و خارج وجود خودش بهره کشی بکند، نفع ببرد، ولی این حساب‌ها با این حرف‌ها جور در نمیاد. انسان یک سلسله خواسته‌ها در این عالم دارد که با جنبه طبیعی و مادی وجود انسان جور در نمیاد و میگه اینها دلیل است بر این که عالمی دیگر وجود دارد که این احساسها ما را با عالم دیگر پیوند میدهد. الهامهای معنوی، الهامهای خدایی، خداجویی ها، نیکی جویی ها، خیر جویی ها، معنویت جویی ها در بشر همیشه وجود داشته است و همیشه وجود دارد و هنوز وجود دارد و قابل مبارزه و قابل جایگزینی. در نظر دارم فردا شب انشاءالله که شب آخر این جلسه هم هست، در باره خلقه‌های معنوی و اخلاقی در عصر حاضر برای شما بحث بکنم که اون مقدار خلق معنوی و اخلاقی که این موج‌های ماتریالیستی دنیا به وجود آوردن امروز چه مشکلی برای بشر به وجود آورده. این مبارزه‌ای که با فطرت بشر شده است چه مشکلی برای بشر به وجود آورده. پس یه راه برای این که من عرف نفسه عرف ربه، یعنی یه راه دیگر، همین گرایش‌ها، تمایلات، وابستگی‌ها. انسان دو جور وابستگی داره، این موج ماتریالیسم که در دنیا پیدا شد و به دنبال خود که نکبتها برای بشر به وجود آورد، و البته در دنیای غرب بیشتر عکس العمل بسیار بسیار شدیدی ماتریالیسم در مقابل نادانی ها، در مقابل خشونت ها، در مقابل کجرفتاری های کلیسا که ما الان داریم جریمه های کلیسا را داریم میپردازیم. در کتاب علل گرایش مادیگری تا اندازه این موضوع تشریح شده است. جهالت ها و نادانی های کلیسا، تکفیرهای غلط کلیسا از خدا، از قیامت، از روح، خشونتهای کلیسا، تفتیش عقایدهای کلیسا، اختناقهای کلیسا، اون روش ضد آزادی و دموکراسی کلیسا که دنیا رو برد این حالتها را، یا من باید علم رو بپذیرم یا خدا، چون کلیسا میان علم و خدا تضاد برقرار کرد. یا من باید خدا رو بپذیرم یا یک زندگی خوب مرفه، یا باید خدا رو بپذیرم یا آزادی، یا باید خدا رو بپذیرم یا دموکراسی. وقتی خدا رو در یه طرف قرار بدهن، صد نیاز و فکری دیگر بشر رو در یه طرف دیگر قرار بدن، یه عده ممکنه اون طرف رو بگیرن، ولی خب قهرن از شریکت مردم این طرف دیگر رو فهم گیرن. ولی به هر حال این موج شدید ماتریالیستی به علل مختلف که این گرایش های ما دیگری یک علت و دو علت ندارد. به علل مختلف این موج ماتریالیزم دنیای غرب رو گرفت که از دنیای غرب هم کمولیش به دنیای شرق تراجیر شده است و شرقی ها فکر نمی کنند که بابا شرایطی که غربی ها بودن غیر شرایطی که ما هستیم. کم کم تعجبی در از ماتریالیزم به وجود آمد نظیر تعصبی که کلیسا برای مذهب داشت. یعنی همین جوری که کلیسا به هر زوری اگر بود هی میخواست بدون منطق بدون دلیل مذهب رو توجیه بکنه، اینها به هر زوری که هست میخوان ماتریالیست رو توجیه کنن. میترسن مبادا ماتریالیست از دست ما گرفته بشود ما برگردیم به قول خودشون به قول وسطا. اگر ماتریالیست از دست ما گرفته بشود یعنی ما باید برگردیم به قول وسطا. این هست که در راههایی که به سوی خدا برای بشر باز هست، این همه راهی که از طبیعت باز هست از نفس انسان باز هست، هی میخوان کوشش کنن به زور اگر شده با توجیه و تعدیل این راه ها را بگم نه آقا این راه ها راه نیست قابل اعتماد. حالا من از جمله همین راه گرایش های معنویست از جمله این هست. حالا من دادم مثال برای شما ذکر میکنم. یکی اینجا این موریس مثلین یک کتابی دارد، کتاب های زیادی دارد، یک کتابی دارد راجع به زنبور عسل نوشته، یک کتاب راجع به موریان هم نوشته، کتاب های خیلی زیادی از در ایران کتاب زیاد نوشته و شادم همه کتاب ها در ایران ترجمه شده. چون یک نویسنده زبردستی بوده، حالا در ایران ما به عنوان یک فیلسوف بزرگ به اصطلاح خالص زده شده و معرفی شده، ولی به هر حال مرد دانشمندی بوده است و نویسنده خیلی مقتدری بوده در دنیای اروپا. ادبیات و فلسفه با یک دیگر آمیخته شده. این آمیختگی ادب و فلسفه ادبیات را که بیشتر بر اساس ذهنیات و تخیلات است، یعنی بیشتر به ذوق انسان ارتباط دارد نه به فکر، این آمیختن ادب و فلسفه ادب اروپایی را غنی کرده است و فلسفه اروپایی را تغییر. این اثر آمیختن فلسفه و ادب یک دیگر است. این مرد اون جهت اینه که یک نویسنده مقتدر است. من همیشه میگفتم اینجا که محمد مسعود ایرانی ما اگر در اروپا میبود به نام یک فیلسوف حتما معروف میشد، چون این برای خودش یک نویسنده بود که مانند مثلی میتونست به هم دیگر ببافن. ولی در ایران ما خب اینا رو به عنوان فیلسوف هیچوقت نمیشه فلا نمیتونن هم بشنسن. این در این کتابی که راجع به زنبور عسل نوشته هست، زندگی زنبور عسل یک زندگی اعجاب آور و غیر قابل توجیه هست از نظر مادی، غیر قابل توجیه. که این حیوان، این حیوان، این آگاهی را، این آگاهی های عجیب را چگونه دارد؟ نشده این مطلب توجیه بشود از جنبه مادی قابل توجیه. قرآن هم صریحا میگوید و اوحا ربک الی النحل، پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرده. یعنی این نوعی الهام ماورایی در درون این حیوان. قرآن هم درباره زنبور عسل هم درباره مورچه حرفهای شگفتی گفته است و این دو حیوان امروز شناخته شدن. این دو حشره فوق العاده عجیب شناخته شده. این درباره زنبور عسل اینجور میگوید درباره مورچه از این هم بالاتر گفته است که وقتی که سلیمان به وادی مورچگان رسید اونجا میرساند که اساسا مورچه دارای فهمی و درکی که از زنبور عسل هم بالاتر، حتی میان مورچگان تبادل سخن هست، مکالمه هست، اعلام به اخبار هست. به این حالی 50 ساله که امتحان کرده این مطلب را حتى اذا اتوا باد الى باد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فهم لا يشعرون. سليمان با جنودش دارن حرکت میکنن. این مورچه حس میکنه، فرمان میدهد به مورچگان، مورچگان دلاله های خودتون مخفی بشوید، پنهان بشوید، سلیمان کسانش نیان که شعورشون نمیرسه شما رو پامال میکنن. ولی سلیمان که خدای متعال به او منطق تیر و منطق غیر تیر داده بود، این رو درک میکنه و با اون مورچه مکالمه میکنه. علم امروز ثابت کرده که مورچه ها با شاخصهای خودشون موجهایی میفرستن، تغییر میگیرن و ماسد زمیر خودشون به یک دیگر عالی میکنن. قرآن این مطلب را با توجه به این که این حیوان هیچ مکتبی را ندیده و نخونده، بدارون تعلیم شده، در میان اونها تعلیم و تعلم نیست، یعنی معلوماتش مثلا مهندسی نه از زنبورا نه اثر، یک دانشکده فنی تأسیس نکردن که شاگردهای خودشون بیاموزن. بچه مهندستون مهندس به دنیا میاد. قرآن در کمال صراحت میگه و او غارت و فولن نهل، وحی الهی، الهام الهی، جواب دیگری هم بکر نتوانست به این مطلب بدهد که جز وحی الهی چیز دیگری میتونه باشه. این آقای بونس میتونه این عمری میگه، ولی وقتی میرسد این اعجابها از کجا این معلومات، میگه روح کندو وحی میکنه. روح کندو حالا شما رو به خطر فکر کنید چقدر این حرف احمقانه است. کندو خب جز همین زنبورهای اصل که چیزی نیستن. این زنبورهای اصل بگیریم، کندو که از جمادات بیشتر نیستن. این که روح کندو یعنی چه؟ میگه روح کندو دی اینها الهام میکنه. خب روح کندو خب این از کجا فهمید؟ خب روح کندو که از روح این زنبور اصل بالاتر نیست. چرا این رو میگوید؟ برای این که خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا نخواسته مسئله خدا در میان نیاد. بعد اگر آقای مورید بودنی پس خدایی در عالم قطعا وجود دارد. اگر خدایی در عالم وجود دارد، قصه علی پس دنبالش دو و دنبالش دو و دنبالش دو و دنبالش این هزاران مسئولیت دیگه. تو آقای مورید بودنی دیگه نمیتونی تو دنیا باشی و آزاد زندگی بکنی، آزاد به اون جوری که دل خودت میخواد. بچه یه باهوش رو بردن مدرسه، معلم بهش گفت هر الف بگو، نمیگفت سکوت میکن، بگو آقا این یه ساده بگو الف، ها اینی که میگن الف بگو الف، نمیگفت. هر چی معلم گفت بگو نگفت. دیگران آمدن، پدر و مادرش آمدن، دست کشن این که یک بچه باهوشی هستی، خب میگه الف بگو الف، نمیگفت. سرکار گفت چرا نمیگی؟ خب اگه دیگران الف اینجا که قبول نمیشه، خب دیگه بگو به تا دیگم بیا میگم بگو چه، دیگم که با دیگه بگو چه. از من اول علف اینه میگم که تا آخرش راحت باشم، بعد من از مدرسه برمیدارم خیالم راحته. هم که گم علف دیگه از اینجا رفتم تا اونجایی که دیگه دوران جوانی من ما که مدرسه و مکتب باید درسه. حالا این آقا برای فرار از این که فکر خدا در میگه نیاد، یا روح کندوز که وحی میکنه به زنبور هستن. در باب گرایش‌های معنوی که با یک حساب مادی جور در نمیاد، همین گرایش‌های اخلاقی که در شبای پیش مقصد شهر میدهی، مسائلی که مبتنی از نظر فرد هم از زیان هم از ضرر جان خود را فدای جامعه کردن، انصاف دادن به نفع دیگری، حق با اوت ندامن، عادل بودن یعنی تجاوز نکردن، علیه خود قیام کردن، مسئله اتیان علیه خود که در زبان دینی اسم توبه، شوریدن بر ضد خود. به وقتی من آیات قرآن به در این زمین جمع آوری کردم، دیدم درست منطق قرآن همین منطقه. این است که انقلاب علیه خود، عجبا انسان علیه خودش شورش می کند، علیه خودش اسیان میکند، علیه خودش انقلاب میکند با همه خصوصیاتی که در یک انقلاب وجود دارد. خودش رو محاکمه میکند،
خودش رو مجازات میکند. شیری و عالی فرمود علی علیه السلام به کسی آمد خدمت است توبه بکند، یعنی آمد که استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله ربی و توبه، شاید توبه یعنی کلمه استغفار را در زبان آوردن. علی به توبی فرمود سکلت کن، برو گفت شد مادر سعدت میشه، برو بیر
افدری من استغفار، ان الاستغفار درجة العليين.
میفهمی استغفار یعنی؟ بعد که استغفار تشبیه میکنن پشیمانی کامل از گذشته سیره بسیار، تصمیم قوی بر برنگشتن به گناهان سابق،
اداء حقوق الهی که فوت شده است، اداء حقوق الناس که فوت شده است.
تا اینجا عادی بعد دو جمله میگوید علی که درست معنای انقلاب علیه خود، شورش علیه خود، مجازات کردن خود دارد. میگه دیگر این گوشه های مبارکی که در این بدن روییده از گناه باید اینها رو ذوق کنید،
این گوشه ها که از حرام روییده است، این گوشه ها که در مجالس لعب و لعب روییده است، این مد این گوش ها که توعن با هر زدی روی دهد،
باید جناب این گوش ها همه رو داری آب کن. از نو گوش جدید، از نو گوش جدید
دیگر به این بدنت سختی طاعت رو بکشانی،
همچنان که لذت معصیت رو نشانده. این میشه توبه.